اینجا مشهد است رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. حضور تو را در دلم دیدم، مداوم تو را هم پرستیدم. ولی از صفاتت چه گویم سخن، که بی شک نگنجی به افکار من. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم شما عزیزان و شنونده های عزیز نشرات رادیو دری میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که در یک روز دیگر مهمان جمع صمیمی و دوستانه شما خوبان هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، با اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم باباخانی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات امروز که ساعت 12:55 می باشد. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء تراهم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية. يترضى وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسدي ومعاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کافه صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری من خواهید بود. بعد از خبر برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران اخبار به سمتان میرسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 11 گلبانگ غزل را تقدیم حضورتان میکنیم. در ساعت 11:25 برنامه قرار بندگی پخش می شود و مدت نیم ساعت می توانید شننده این برنامه باشید که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. در ساعت 12 انعکاس پخش می گردد و در ساعت 12:30 هم آخرین برنامه تولیدی صبحگاهی ما یعنی زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 25 دقیقه می باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/fasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/fasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/fasttoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 29 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 21 اکتبر سال 2021 میلادی است. از 1379 سال پیش در روز 14 ربیع الاول سال 64 هجری قمری یزید ابن معاویه هلاک شد. یزید حاکمی ستمکار و فاسق بود و از 37 سال عمرش 3 سال و 9 ماه حکومت کرد. او در زمان حکومتش مرتکب فجایع بزرگی شد. از جمله آنها می توان به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام، نوی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یاران ایشان، حمله وحشیانه به مدینه و حمله به مکه و تخریب خانه خدا اشاره کرد. یزید بیش از حکومت داری در اندیشه راحت طلبی و خوشگذرانی های گناهالود بود و به اصول و تعالیم اسلام پایبند نبود. وی به سبب ظلم و ستمی که در حق خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و دوستداران اهل بیت او روا داشت، در نزد مسلمانان فردی منفور و ظالم محسوب می شود. صد و هشتاد و هشت سال پیش در چنین روزی 21 اکتبر سال 1833 میلادی آلفرد نوبل، شیمیدان سویدنی و مخترع دینامیت متولد شد. او علاقه زیادی به علم شیمی داشت، لذا تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داد و موفق به اختراع دینامیت شد. برخلاف انتظار نوبل، دولت‌ها و نظامیان دینامیت را در جنگ‌ها به کار بردند و سبب کشتار وسیع مردم شدند. نوبل که دارای ثروت زیادی بود و انتظار چنین سوء استفاده از دینامیت را نداشت، کلیه ثروت و دارایی خود را به جایزه اختصاص داد. هدف وی این بود که این جایزه هر سال به اشخاصی که در زمینه‌های ادبی، علمی و صلح جهانی خدمات ارزنده‌ای انجام می‌دهند اهدا شود. اما برخلاف خواسته نوبل، امروزه جایزه صلح او جنبه سیاسی پیدا کرده و وسیله‌ای برای تبلیغ سیاست‌های غرب شده است. 142 سال پیش در چنین روزی برابر با 21 اکتبر سال 1879 میلادی لامپ برق توسط توماس ادیسون اختراع شد. در نیمه دوم قرن 19 میلادی علاوه بر اختراعات متعدد در جنبه‌های گوناگون علمی در استفاده از نیروی برق برای ایجاد روشنایی و حرارت و به کار انداختن موتورهای کارخانه ها و وسایل حمل و نقل نیز پیشرفت‌های بزرگی به دست آمد. البته کشف نیروی برق مربوط به قرن 16 و 17 است و نخستین وسایل برقی نیز در قرن 18 و نیمه اول قرن 19 مورد استفاده قرار می گرفت. ولی بهره برداری گسترده از نیروی برق و اختراع لامپ الکتریکی به صورت امروزی مربوط به مخترع معروف آمریکایی توماس ادیسون است که بسیاری از اختراعات دیگر در زمینه تلگراف، تلفن و دستگاه گرامافون و عکاسی و فیلمبرداری نیز مدیون اوست. ادیسون اختراعات زیادی داشت، اما ساختن لامپ برق در 21 اکتبر سال 1879 میلادی بزرگترین اختراع او به شمار می رفت و همین ابداع بود که ادیسون را به اوج شهرت رساند. هفتاد و هفت سال پیش در روز 14 ربیع الاول سال 1366 هجری قمری آیت الله سید حسین طباطبایی قومی فقیه و مرجع برجسته از دنیا رفت و در سال 1282 هجری قمری در شهر مقدس قم واقع در جنوب تهران متولد شد و مقدمات علوم دینی را در همین شهر آموخت. سپس به تهران رفت و از محصر علمای این شهر استفاده کرد. آیت الله طباطبایی قومی آنگاه به نجف و سپس سامرا در عراق عزیمت کرد تا باز هم بر علوم خود بیفزاید. این عالم برجسته به خواست مردم مشهد برای ارشاد و تبلیغ به این شهر رفت، اما پس از مدتی از آنجا که در برابر سیاست‌های ضد دینی رضا شاه دیکتاتور پهلوی مواضع محکمی می‌گرفت به عراق تبعید شد. وی در عراق با تدریس و تألیف ادامه داد که از تألیفات وی میتوان به مناسک حج، ذخیرة العباد و طریق النجات اشاره کرد. چهل و سه سال پیش در روز 29 میزان سال 1357 هجری شمسی کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران در جریان مبارزات مردم علیه رژیم استبدادی شاه اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند. در اثر این اعتصاب صدور نفت ایران به خارج قطع شد که به معنی محروم شدن رژیم شاه از مهمترین منبع درآمدش بود و فشار فراوانی بر این رژیم وارد کرد. علاوه بر این قطع صادرات نفت ایران به جهان موجب افزایش شدید قیمت نفت شد. رژیم شاه با تهدید و ارعاب تلاش کرد کارگران صنعت نفت را به سر کار بازگرداند، اما اعتصاب در صنعت نفت ایران تا سرنگونی رژیم وابسته شاه ادامه یافت و مردم انقلابی ایران نیز با وجود مشکلات ناشی از کمبود نفت از این اعتصاب حمایت کردند. هفت سال پیش در چنین روزی برابر با 29 میزان سال 1393 هجری شمسی آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران درگذشت. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در 14 اسد سال 1310 در روستای کن که در حال حاضر بخشی از شهر تهران است به دنیا آمد. وی پس از طی دوران دبستان در کن سال 1327 در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت نمود و تا سال 1340 در محضر استادان برجسته آن زمان همچون حضرات آیات مشکینی، حاج شیخ عبدالجواد صدعی یا جبل عاملی، شهید صدوقی، سلطانی، مجاهدی، رفیعی قزوینی، شعرانی، علامه طباطبایی، آیت الله العظما بروجردی، امام خمینی و آیت الله العظما گلپایگانی تلمذ کرد. آیت الله مهدوی کنی پس از بازگشت به تهران در سال 1340 در مدرسه مروی با تدریس علوم حوزوی مشغول شد و از سال 1342 امامت جماعت مسجد جدید و تأسیس جلیلی در میدان فردوسی را پذیرفت. این مسجد پایگاه مناسبی برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ایشان شد. مبارزات آیت الله مهدوی کنی علیه حکومت طاغوت باعث دستگیری‌های متعدد، تبعید، شکنجه و زندانی شدن ایشان گردید. ایشان آخرین عالمی است که در روزهای نزدیک پیروزی انقلاب اسلامی برای چندمین بار دستگیر و در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آزاد شد. و بعد از انقلاب اسلامی با عنوان سرپرست کمیته انقلاب اسلامی، وزیر کشور و سرپرست نخست وزیری نیز فعالیت کرد. ایشان همچنین علاوه بر ریاست مجلس خبرگان رهبری، ریاست دانشگاه امام صادق و دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران را نیز به عهده داشت. آیت الله مهدوی کنی 14 ماه جوزای سال 1393 با دلیل بیماری قلبی به کما رفت و در بیمارستان در تهران بستری شد. سرانجام وی در روز سه‌شنبه 29 میزان با دلیل ایست قلبی دار فانی را ودا گفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام و کامتان تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری مهمان لحظه های سبزتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما آثار تفریحات سالم هست. تا پایان با ما باشید. عزیزان، منابع دینی با تأکید بر داشتن اوقاتی برای تفریح و شادمانی، آثار فردی و اجتماعی تفریحات سالم را در زندگی انسان یادآور می شوند. بسیاری از تفریح ها انسان را از انواع توانایی های فردی و اجتماعی برخوردار می سازند. انسانی که به تفریح می پردازد به دلیل برخورداری از سلامت جسم و جان، در خود احساس نوعی شخصیت مثبت دارد که با عزت نفس همراه می شود. تفریح تنبلی و بی‌حوصلگی را از فرد دور می‌کند و انگیزه حیات و فعالیت را افزایش می‌دهد. خانم دکتر حسینی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بهش میگم بیا بریم کوهنوردی، میگه نه. میگم بیا بریم پارک قدم بزنیم، میگه نه. میگم چرا؟ میگه قرآن به ما اجازه تفریح نداده. کی گفته قرآن به ما اجازه تفریح نداده؟ میگه اینها گفته والذین هم عن اللغو معرضون، از کارهای لغو دوری میکنن مؤمنان، مؤمنان از کارهای لغو دوری میکنن. میگم کی گفته که تفریح یعنی کار لغو؟ تفریح یعنی شادی کردن. خب شادی کردن دو نوعه. شادی کردن میتونه سالم باشه، میتونه غیر سالم باشه. اونی که قرآن میگه انجام بده اون غیر سالم است. حالا سالم و غیر سالمش یعنی چی؟ تفریحی که هدف داره میشه سالم، هدفش برمیگرده به اون حیات معنوی، و تفریحی که بدون هدف میشه ناسالم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مؤمن باید وقتش رو سه قسمت تقسیم کنه: یه قسمت عبادات، یه قسمت کار و تلاش، و خیلی جالبه بدونید که قسمت سوم یعنی تفریح. یعنی مؤمن باید به دنبال شاد کردن خودش باشه، و میفرماین هر سه هم باید با هم باشه. و امام باقر علیه السلام نکته خیلی جالب میفرماین، میفرماین که کسی که اون سومی رو نداره، یعنی اون تفریح رو نداره، دوتای اولی رو هم نمیتونه به درستی داشته باشه. شما تو دعای کامل هم میخونید خدایا قو علی خدمتی که جوارحی، برای خدمت به خودت جواره و اعضای منو قوی کن. خب این قوی کردن با چیه؟ با تفریح، با ورزش. پس باید حتما تفریح باشه. یه حدیث خیلی نابی پیغمبر اکرم دارن: ای قربانت یا رسول الله، که اگه این حرفای شما تو عالم پخش میشد، نظر همه نسبت به دین اسلام تغییر میکرد. پیغمبر میفرماین الهو ولعبو، یعنی خوشی کنید و بازی کنید. فانی اکرهو، من پیغمبر کراهت دارم، ان یرا فی دینکم غلظتن، من کراهت دارم که همه بگن این دین اینا یه دین غلیظ و خشک و من دوست ندارم بگن دین شما اینطوریه. پس بنابراین شادی کنید، بازی کنید و حتما تفریح رو باید توی برنامه های زندگیتون قرار بدید. ممنون از توجهتون.
امام علی علیه السلام می فرمایند اوقات سرور و شادمانی فرصت مناسبی برای تراوت روح و جان است. اینشان همچنین می فرمایند سرور و شادمانی مایه انبساط روان و افزایش تراوت است. خب دوستان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق آن یار مطلق. سلام و درود به همه شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل با شماییم. بنده نسیر مجاب به اتفاق سرکار خانم بیات ورق دیگر از دفتر گلبانگ را می گشاییم، به این امید که پرفایده گردد لحظات مستمندمان به خوش چینی از خرمن اربابان شعر و ادب پارسی و خواجگان عارف و حکیمی همچون حافظ و ابو سعید ابوالخیر. غزل ناب خواجه حافظ و عارف شیدا ابو سعید ابوالخیر را امروز با صدای آوازخوان خوشتنین شهرام ناظری زینت می‌بخشیم و می‌شنویم.
در ره نفس که زو سینه ما بتکده شد، تیر آهی بگشاییم و غذایی بکنیم. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم.
در ره نفس که زو سینه ما بود کده شد، در ره نفس که زو شام تیره آیی بگشایی ما تیره آیی بگشایی ما غذایی بکنی مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورنه مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورنه مبادا که خطایی بکنی
از واقعی تو را خبر خواهم کرد وان را با دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد با مهر تو سرز خاک برخواهم کرد
دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو با عشق تو در خاک نهان خواهم شد با مهر تو سرز خاک برخواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد با مهر تو سرز خاک بر خواهم کرد
ای عشق تو مایه جنون دل من حسن رخ تو ریخت خون دل من دانم و دل که در وصالت چونم کس را چه خبر ز اندرون دل من
ای عشق تو مایه
حسن رخ تو ریخت خون دل من ریخت خون دل من من دانم و دل که در وصالت چونم من دانم و دل که در وصالت چونم کس را چه خبر کس را چه خبر زن درون دل من کس را چه خبر زن درون دل
گلبانگ غزل امروز هم به فصل خداحافظی رسید. از همراهیتان خرسندیم و به امید همراهی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه برنامه های گذشته از عرفی شیرازی، یکی از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم. در این برنامه ویژگی های ادبی و تصویری شعر او را بررسی میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شعر عرفی از نظر سبکی در محدوده سبک هندی قرار می گیرد، اما نمی توان او را یک شاعر تمام و کمال متعلق به سبک هندی به شمار آورد. وی در غزلیاتش بیشتر تحت تأثیر سبک عراقی بوده و از مضامین و محتوای آن سبک بسیار استفاده نموده است، هرچند که نشانه‌های غالب دوره هندی نیز در غزلیاتش فراوان وجود دارد. او از جمله شاعرانی است که از مضمون و گفتار پیشینیان دست کشیده و طرزی تازه را آغاز کرده است. در واقع جریان تازه‌گویی یا همان جریان معروف به سبک هندی با او استواری یافته است و در میان متقدمان عصر صفوی او موفق‌ترین شاعری است که به این شیوه رسمیت بخشیده، به گونه ای که میتوان عرفی را از مخترعان طرز تازه دانست. شاید یکی از اصلی ترین خصوصیات شعر عرفی که در بدو نظر جلب توجه میکند، آمیختگی فراوان ابیات خوب و قوی با ابیات ضعیف است. از نظر منتقدان ادبی در بسیاری از غزلیات وی چند بیت خوب یافت می شود و دیگر ابیات در حد متوسطند. زبان عرفی در کل زبانی نرم، هموار و ترد است. این نرمی و همواری به اقتضای زبان غزلگو و درون مایه و محتوای محزون و غمناک اشعار اوست. زبان عرفی اگرچه از سنت ادبی شاعران پیش از وی در زبان فارسی متأثر است، اما در کل فاقد باستانگرایی جدی است و بیشتر به زبان اهل عصر مانند است، یعنی زبانی که در امتداد تاریخی زبان شاعران سبک عراقی و پس از آن تحت تأثیر شاعرانی مانند اهلی شیرازی و بابا فغانی شیرازی به وجود آمده است. شاید زبان عرفی در میان اسلاف بیش از همه از همشهری وی بابا فغانی اثر پذیرفته باشد. زبان این دو در نوع کلمات، بافت سخن، نوع وزن و ضرباهنگ و همچنین در درون مایه مشابهت های در خور توجهی دارند. با بررسی درون مایه شعر عرفی می توان مشاهده کرد که پربسامدترین واژه ها و کلمات کلیدی ذهن وی عبارتند از حسن، عشق، حجاب، سوختن، زخم، شهادت، می، جذبه، تلخی، غم، یأس و ناامیدی. از نظر منتقدان ادبی، بسامد بالای این کلمات در اشعار عرفی نشانگر ذهن غمگین اوست و به وسیله این اشعار میتوان به افکار و باورهای او دست یافت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
سیروس شمیسا، استاد زبان و ادبیات فارسی، در کتاب سبک شناسی شعر میگوید اشعار سبک هندی دارای مضامین جابنگیز و رابطه های غریب است و این گونه اشعار احتیاجی به پیرایه های ادبی ندارند، اما استفاده از تعابیر نو در این عهد بسیار است. عرفی شیرازی که در نخستین حلقه های زنجیره سبک هندی قرار گرفته و در ایجاد جریان تازه‌گویی در شعر فارسی تأثیر بسزایی داشته است، موفق ترین شاعری است که در جریان خیال بندی و تازه‌گویی رخ می نماید. عرفی سرآمد شاعرانی است که در قرن نهم و دهم شروع به نوآوری کرده اند و ای با ساختن استعاره های فعلی و اسمی عموماً در پی غافلگیر کردن خواننده و ایجاد شگفتی در اوست. عرفی با گذر از معانی متعارف افعال و کشف رابطه کلمات در محور جانشینی و همنشینی کلام توانسته است معانی جدیدی خلق کند و مضامین نوی را به جامعه ادبی هدیه دهد. باید متذکر شد که او با این ابداعات و مضمون آفرینی ها به دنبال پیچیده کردن کلام نبوده است. به همین دلیل او سخن خود را اختراع سخن آشنا نامیده است. محمود فتوحی در کتاب نقد خیال مضمون سازی با اصطلاحات ادبی و سبک شناسی را یکی از ویژگی های سبک هندی دانسته است. عرفی نیز از این اصطلاحات برای ساختن مضمون های ناب به خوبی بهره برده است. رمز، ایما و سلب از جمله اصطلاحات ادبی است که عرفی با استفاده از آنها و معانی و کارکردی که در جمله ایفا می کنند توانسته است مضمون های زیبایی بیافریند. در سبک هندی مسئله بالا بودن بسامد ترکیب خود یک عامل سبک شناسی به شمار می رود. ترکیب های مانند سرمای عافیت و گرم سیر عشق در شعر عرفی از این گونه اند. این ترکیب ها گاه موجب پیچیدگی شعر می شود، اما در کنار اینها اصطلاحاتی نیز وجود دارد که بسیار امروزی است و حتی همکنون در زبان محاوره فارسی کاربرد دارد. اصطلاحاتی مانند داشتن ناخن تیز برای باز کردن گره ها، خاطر جمع بودن، خون از دماغ آمدن، غش کردن، دم گرم داشتن و گریه در گلو شکستن از جمله اصطلاحاتی است که در شعر عرفی به کار رفته و به شعر او صمیمیت بخشیده است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا در سبک شناسی از جمله مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد اشعاری است که به پیروی از دیگران سروده شده است. در سبک هندی نیز بسیاری از شعرها به تقلید از یک دیگر سروده شده است. دکتر محمود فتوحی در بیان علت این امر می گوید در عصر صفویه و رواج سبک هندی با دلیل روابط گسترده ادبی و یکسانی اطلاعات شاعران و محدودیت منابع آگاهی، تشابه در مضمون و محتوای اشعار از هر دوره‌ای بیشتر بوده که یا بر اساس توارد و یا به نوعی سرقت ادبی صورت می‌گرفته است. از ویژگی‌های شعر عرفی که مورد توجه او بوده، تضمین و به اختفا رفتن از شعرای پیشین یا معاصر خود بوده است. این استقبال گاهی آشکار و گاهی به صورت پنهان بوده است. همان گونه که عرفی در غزلیاتش بیشتر از حافظ، سعدی و بابا فغانی تقلید کرده، این احتمال می رود که اشعار وی نیز مورد اختفای دیگر شاعران معاصر یا بعد از او قرار گرفته باشد. علاوه بر برخی از اوزان، قافیه و ردیفی که عرفی از اشعار حافظ وام گرفته است، با خواندن بسیاری از ابیات عرفی و لحن استهزاآمیز وی در رابطه با زاهدان ریاکار و صوفیان سالوس، ناخودآگاه ابیاتی از حافظ در ذهن خواننده متبادر می شود. حافظ با رند، صوفی، زاهد و عارف سر و کار داشته و عرفی نیز بنابر محیط اجتماعی و سیاسی زمان خود و برهمن، مغ، ناقوس و زنار و غیره توجه ویژه‌ای داشته است. عرفی نیز همانند حافظ از توبه می گریزد و ملامت خلق را به جان می خرد. دوستان و یاران همراه، در اینجا سخن از عرفی شیرازی و نقش قابل توجه او در عرصه شعر و ادب پارسی را به پایان می رسانیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه، از همگی شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی به فال مانند شمر پری را
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. طبیعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعاً باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوماً دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما